بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. دلیل اول آیات شریفه قرآن بود که دیشب عرض کردیم، و اما روایاتی که دلالت میکند بر براءت. اولین روایت همون حدیث رفع که خیلی حدیث معروفیه، مرحوم شیخم تو رسائل مفصل بحث کرده. حالا حدیث رو میخونم سندش یا توضیح بدم. در کتاب خصال شیخ صدوق صفحه 417 حدیث اینه که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله، حالا سندش الان توضیح خواهم داد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، امام صادق از پیامبر نقل میکنه، رفع عن امتی تسعه، 9 چیز از امت من برداشته شده: الخطأ و النسیان، اشتباه، فراموشی، و ما اکره و علیه، اون چه که برش اجبار شدن، اکراه شدن، و ما لا یعلمون، اون چرا که نمی دانند، و ما لا یتیقون، اون چرا که طاقتش ندارند. مثلا پیر مردی یا دختر بچه‌ای که طاقت نداره روزه بگیره، و مزتور رو الیه، اون چی که بهش اضطرار دارند، و الحسد، حسادت، و تیره، فال بد زدن، و تفکر و فی الوسوست فی الخلق مالم ینتق به شفه، یا مالم ینتق به شفه، فکر کردن در وسوسه در مردم مادامی که به زبان نیامده باشد. مثلا یک کسی تو دلش فکر بدی راجع به مردم بکنه، اگر به زبان آورد حرامه، اما اگر که تو دلش فکر کرده اشکالی نداره. خب اینو بهش میگن حدیث رفع. حالا اینکه این حدیث چه میفرماید و مضمون حدیث یا فقه الحدیث، این حالا مفصله. حالا اول سند حدیث رو توضیح بدم تا بعد دلالتشو. سند حدیث شیخ صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار. این احمد ابن محمد ابن یحیای عطار اینجور جزء اشعریون قمیه و پدرش آدم بسیار بسیار جلیل القدریه، یعنی اون محمد ابن یحیی ها خیلی آدم مهمی است. تو اصول کافی هر وقت دیدید که میگه ان ابی جعفر اینو میگه دا، این همین محمد ابن یحیای عطار قمی. اما پسر ایشون که احمد ابن محمد ابن یحیی است این توثیق نداره، ولی شیخ صدوق به ایشون اعتماد کرده. اینکه شیخ صدوق از ایشون حدیث نقل میکنه، این دلیل بر اینه که صدوق به ایشون اعتماد کرده، و اعتماد صدوق به شخص میشود بگی حالا شاید دلیل بر بساقت باشه، شاید. البته اگر صدوق یه حدیث از یه نفر نقل بکنه این دلیل بر اعتماد نیست، اما اگر که حدیث خیلی زیاد نقل بکنه این دلیل بر اعتماد هست. به هر حال این آقای احمد ابن محمد ابن یحیی که از اساتید صدوقه، مثل خیلی دیگه از استادان صدوق خیلی دیگه هستند که اینها توثیق ندارند. حد اکثر همینه که بگیم که شیخ صدوق از اینا نقل کرده. بنابراین این خیلی نمیشه بگوین این آدم موثقه. احتمالا فقط بگیم که صدوق بهش اعتماد کرده و قبولش داشته. این احمد ابن محمد ابن یحیای عطار عن سعد ابن عبدالله، از سعد ابن عبدالله نقل میکنه. سعد ابن عبدالله همون سعد ابن عبدالله اشعری قمی، و این سعد ابن عبدالله بسیار بسیار آدم جلیل القدری، خیلی آدم بزرگیست، یعنی این دیگه نیاز به توثیق ندارد. توثیق داره دام، ولی این دیگه خیلی آدم مهمی است، توثیق نمیخوادی. ان یعقوب ابن یزید، از آقای یعقوب ابن یزید. این یعقوب ابن یزید توثیق داره. مثلا نجاشی، نجاشیشونو توثیق کرده، ولی صریحنم توثیق کردم گفته ثقتون، ولی این آقای یعقوب ابن یزید تو دستگاه منتصر بوده، همین خلیفه عباسی، و کاتب منتصرم بوده، یعنی خیلی نزدیک بوده به خلیفه عباسی، و منتصر هم از این آدمای بسیار خبیثه، خیلی ضد شیعه بوده. ولذا گرچه این آقای یعقوب ابن یزید توثیق دارد، ولی چون مقرب بنی عباس بوده و اونم مقرب منتصر بوده که منتصر و متوکل اینا جز خبیث‌ترین خلفای بنی عباس هست، ولذا میشه بگی که این یعقوب ابن یزید با اینکه توثیق دارد ولی نمیشه بهش اعتماد کرد. ان حماد ابن عیسی، دو تا حماد داریم، یکی حماد ابن عثمان و یکی حماد ابن عیسی. نه بینی، خب مثلا علی ابن یقتینم تو دستگاه اینا بوده، اما گفتم کسی بینی یه وقت یه کسی مقربه هارون رشیده یا مأمون، یه وقت نه یکی مقربه متوکل، این دو تو خیلی. خب بله، اما این که اینجوری نبوده، این گفتم جزه کاتبهای منتصر بوده. منتصر هر وقت میخواست بگه یکی رو بکشید به این میگفت حکمشو بنویس، این جزو اونایی نبود که کارگوشهای برای مردم باشه. خب دو تا حماد داریم، یکی حماد ابن عثمان، یکی حماد ابن عیسی. هر دوشون آدمای موثقی هند و این حماد ابن عیسی حالا احتمالاً هم جزء اصحاب الاجماعه، و چون جز اصحاب الاجماعه این دیگه خیلی جلیل القدر است. ان حریز ابن عبدالله، حریز ابن عبدالله هم آدم موثقیه. خب ببین الان اینجور که توضیح دادم این حدیث یه مدار سندش مشکل داره، همون احمد ابن محمد ابن یحیی، همین آقای یعقوب ابن یزید. م- مشکل دیگه هم داره این سنده. حالا دیگه مشکل دیگه شو بخوام بحث کنم، با یه اون بحث طبقات علم رجال رو مطرح کنیم که این اصلا با طبقات جور در میاد این سند یا نه. بله، بینید حالا یه مثالی عرض میکنم. یه موقع تو نجف یه نفر میخواسته یکی امتحان بگیره، یه سندی رو اینجوری درست میکنه. حالا من به زبان امروزی میگم، ولی اون به یه سند دیگه گفته بودا. ببین اگه من یه سند اینجوری برای شما بخونم، مثلا من به شما اینجوری بگم که از شیخ انصاری شنیدم که شیخ انصاری از آیت الله گلپایگانی نقل میکند، آیت الله گلپایگانی از شیخ مفید نقل کرده که شیخ مفید مثلا از شیخ طوسی نقل میکند فلان مطلب را. این سند درسته یا باطله؟ خب اینه، شما نباید تو سند فقط بگید که این آدم ها موثقند یا موثق نیستن. اگه آدم ها موثق بودن بگید پس مشکل حل شد. اصلا من بگم از شیخ انصاری شنیدم، من کجا شیخ انصاری دیدم؟ بعد شیخ انصاری 200 سال پیش بوده، بعد بگم شیخ انصاری از آیت الله گلپایگانی، آیت الله گلپایگانی مثلا همین 20 سال قبل بود، اون که 200 سال پیش بوده از این چجوری نقل بکنه؟ بینید تو سند احادیث اینا رو با یادم دقت بکنه دا. نه اینکه فقط بگیم این راوی ثقه است یا ثقه نیست، این خیلی مشکلی حل نمی کنه. باید ببینید که این آدم از اون آدم میتونه حدیث نقل کنه یا نه. این سندی که خوندم مشکلی اینجوری داره. بلذا حتی اگر که آدم ها هم موثق باشند بازم مشکل دارد. بلکن حالا یه راهی رو عرض میکنم خدمتون. این راهی که حالا عرض میکنم، بسیاری از احادیثی که سندشون ضعیفه، به این طریقی که حالا عرض میکنم سند این احادیث میشود صحیح. همین احادیثی که مثلا تو کافی هست، کافی 16,000 تو حدیث داره، علامه مجلسی مثلا 9,000 تشو گفته ضعیف و سند. بلی همین 9,000 تایی رو که علامه مجلسی فرموده ضعیف و سند، ما میتونیم بگیم مثلا 8,500 تاش درسته. یعنی همینه که سندشون ضعیفه ها و آدم های ضعیف تو سند هست، اینها قابل اصلاح هستند. این حدیثی که الان خوندیم مثلا اولین آدمش این بود، صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار، گفتیم این آقا تصدیق نداره. صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیا نقل کرده که تصدیق ندارد. بعد سند این حدیث میرسید به کی؟ به حریز ابن عبدالله. حریز از امام صادق نقل میکرد. شیخ طوسی تو این کتاب فهرست، تو اینجا وقتی حریز ابن عبدالله را نام میاره، بین حال عبارت شیخ رو میخونم، حریز ابن عبدالله سجستانی، ابو محمد الازدی، من اهل الکوفته، اکثر السفر و تجارت الى سجستان. ایشون اصالتا مال کوفه بوده، ولی مسافرت و تجارت به سجستان زیاد داشته. فعرف بها، یعنی مال کوفه است ولی بهش میگن سجستانی چون اونجا زیاد میرفت. و کانت تجارتو فی السمن و زیت، تجارتش هم این بود که روغن میبرد اونجا یا زیتون میبرد و کار تجارت زیتون. ثقتون کوفیون سکن سجستان رحمه الله تعالی. این آقای حریز ثقه است. خب پس حریز شد ثقه. حالا شیخ طوسی میفرماید لهو کتبون، این آقای حریز کتابایی داره، کتاب صلات، کتاب زکات، کتاب صیام، کتاب نوادر و تعد و کلها فی الاصول، همه کتاباش هم جزء اصوله، اصوله یعنی جزء اصول اربعمیه. اون 400 کتابی که در زمان ائمه علیهم السلام نوشته شد و کتب اربعه از روی اون اصول اربعمیه نوشته شد، این آقا، این آقای حریز بن عبدالله 4-5 تا از اون کتابا رو نوشته. کتاب‌های ایشون جزء اون اصول اربعمیه است. خب حالا شیخ طوسی می‌فرماید اخبرنا بجمیع کتبهی و روایاتهی، تمام روایات حریز به من رسیده، به من، به من شیخ طوسی. اخبرنا بجمیع کتبهی و روایاتهی، میگه حالا همه روایات حریز با این سند به من رسیده ها. از شیخ ابو عبدالله محمد ابن نعمان المفید، شیخ مفید. شیخ طوسی میگه من از شیخ مفید شنیدم. عن جعفر ابن محمد ابن قولبی، از ابن قولبی، جعفر ابن محمد ابن قولبی، همین ابن قولبی که اینجاست. عن ابی القاسم جعفر ابن محمد العلوی الموسوی، این ابن قولبی هم از جعفر ابن محمد علوی نقل میکنه. این جعفر ابن محمد عن ابن نهیک، از آقای ابن نهیک، ابن نهیک عن ابن ابی عمر، از ابن ابی عمر، ابن ابی عمر عن حماد عن حریز، از حماد، حمادم از حریز. ببینید الان این سندی که خوندم، تو این سند اون احمد ابن محمد ابن یحیی نبود، اون آدمی که گفتیم توثیق نداره الان تو این سند نیست دیگه. یکی تو اون سند گفتیم یعقوب ابن یزید بود و یعقوب ابن یزید گفتم که خلاصه تو دربار منتصر بوده، باز یعقوب ابن یزیدم تو این سند نیست. شیخ طوسی گفت تمامی روایات حریز رو من با این سند شنیدم. پس الان اون حدیث حریز که سندش ضعیف بود، ما اون سند رو حذفش میکنیم، اون سند رو میذاریم کنار، این سند رو به جاش میگذاریم. حدیثی که ضعیف و سند بود با این سند میشه صحیح و سند. بله؟ نه 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 نه، ولی گفت که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، تمامی روایات حریز را من با این سند شنیدم. یکی از اون روایات همین حدیث رفع بود که خوندیم. پس باشه، اون حدیث رو کی نقل کرده بود؟ حدیث رفع و صدوق. شیخ طوسی قبل از صدوق یا بعد از صدوق؟ بعدش. پس شیخ طوسی این حدیث رو تو کتاب صدوق دیده، درست؟ شیخ طوسی دیده دیگه، چون صدوق قبل از شیخه. بعد شیخ میگه تمامی روایات حریز که یکیش اینه، میگه تمامی روایاتش رو من با این سند نقل میکنم، این سندم که درسته. روشن شد؟ بین الان اینجوری روایاتی که سندهاشون ضعیفه، آدمی توش هست که مشکل داره، ما اصلا میتونیم سنده بذاریمش کنار، یه سند دیگر درست جای اون سند میگذاریم، حدیث میشه صحیح و سند. اینو میگیم تبدیل سند. این الان یه سند. حالا باز دو سه تا سند دیگه هم هست. باز شیخ میفرماید که و اخبرنا عدتون من اصحابنا ان محمد ابن علی ابن الحسین. این محمد ابن علی ابن الحسین یعنی کی؟ یعنی صدوق. محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق. ان ابیه، از پدر صدوق. ان سعد ابن عبدالله، همین سعد ابن عبداللهی که الان گفتم. و عبدالله ابن جعفر، این عبدالله ابن جعفر یعنی عبدالله ابن جعفر همیری، همون صاحب قرب الاسناد. و محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی همون محمد ابن یحیی اشعری قومی ابو عطار. و احمد ابن ادریس و علی ابن موسی ابن جعفر کلهم ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید و علی ابن حدید و عبد الرحمن ابن ابی نجران ان حماد ابن ایسل جهنی ان حریز. اینم شد یه سند دیگر. البته این خودش 4-5 تا سند شده. باز الان تو این سند نه اون یعقوب ابن یزید بود و نه اون احمد ابن محمد ابن یحیی، هیچ کدام اونا تو این سند هم نبودند. این سند هم باز چیه؟ صحیح است. این شد دو تا سند. البته این دومی گفتم خودش 4-5 تا سنده ها، ولی حالا اونا شد دیگه تو بحث رجال بای بحث. این شد دو تا سند. سند سوم و اخبرنا الحسین ابن عبید الله ان ابی محمد الحسن ابن حمزة العلوی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ان حریز. اینم سند سوم. پس الان سه تا سند و اگر دقیق ترش رو بخواید 7-8 تا سند شد که شیخ طوسی تو کتاب فهرست ذکر کرده که تمامی احادیث حریز و من جمله این حدیث رفع، تمامی احادیث حریز من جمله این حدیث سندهای دیگری دارند که اون سندها همه صحیح هند. این تا اینجا راجب سند حدیث رفع، بنابراین سندش می شود صحیحه، گرچه سندی که توی مثلا شما مثلا این کتابای آیت الله سبحانی رو نگاه کنید، آی سبحانی حفظه الله تعالی این بزرگوار، خب خیلی تو رجال هم وارده، ولی به این حدیث که رسیده ها دیده خب آخرش این حدیث مهمترین دلیل حدیث براعته، این رفعه مهمترین دلیل حدیث از صلات البراءه دیگه. از طرفی هم که سندش مشکل داره، هی خلاصه تلاش کرده که بگه علما به این حدیث عمل کردن، دو نمیدونم صدوق اعتماد کرده، سکی اعتماد کرده، پس اینو میگیم درست. خب آی خویی که قبول نداشت، ولی اینجور که الان من عرض کردم اصلا دیگه نیاز به این حرفا نیست، اصلا سند حدیث رو عوضش کردیم، یه سند جدید برای حدیث میگذاریم، هیچ کدام از اون آدم های ضعیف هم تو سند وجود ندارند و حدیث میشود صحیحه. و گفتم بسیاری از روایاتی که توی کافی هست و علامه مجلسی فرموده اینا ضعیفه، با این توضیح اینا میشود صحیح و سند. خب این تا اینجا راجب سند حدیث. و اما حالا یه اشاره کوتاهیم بکنیم به فقه الحدیث، بقیش بعد انشالله. این حدیث این طوری بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق این روایت فرمود 9 چیز از امت من برداشته شده. اونی که محل بحث ماست فقط یکی از این 9 تاست، ما لا یعلمون. ما لا یعلمون این محل بحث ماست. ولی این که حال رسول خدا میفرماید 9 چیز از امت من برداشته شده، خطا، نسیان، ما اکرهو علی، آیا واقعا تو امت پیغمبر خدا خطا و نسیان هست یا نیست؟ قطعا بجدانن هست دیگه. پس این که پیغمبر خدا فرموده که این 9 چیز از امت من برداشته شده، با اینکه همه این 9 تا توی امت وجود دارد، باید حدیث رو یه جور توجیهش کنیم. یک توجیه اینه که بگوییم مؤاخذه اینا برداشته شده، یعنی خود خطا یا نسیان خطا برداشته نشده، متعلق رفع، متعلق رفع عبارت است از مؤاخذه، یعنی مؤاخذه بر خطا، مؤاخذه بر نسیان، مؤاخذه بر اضطرار برداشته شده. یا اینجوری بگوییم، یا اینکه احتمال دوم بگوییم اثر این 9 تا برداشته شده، اثر خطا، اثر نسیان. حالا اثر هم چند جوره. یه وقت بگوییم اثر به معنی جمع آثار، اثر میگیم اما مراد آثاره. اثر خطا برداشته شده یعنی آثارش، آثار نسیان برداشته شده. احتمال دیگرم اینه که بگوییم اظهر الآثار، اظهر الخباس. وقتی میگیم که اثر خطا برداشته شد یعنی مهمترین اثرش برداشته شد. هر چیزی رو ببینیم مهمترین اثرش چیست، اون مهمترین اثر برداشته شده. احتمال دیگر اینه که کسی اینجوری بگه، بگه ما تکوینن و وجدانن میبینیم خطا و نسیان و جهل و اکراه و اضطرار اینها تو امت هست، خطا برداشته نشده، مردم اشتباه میکنند، اما مراد رسول خدا صلی الله علیه و آله اینه که خطا به عنوان موضوع حکم شرعی برداشته شده. ببین خطا یه امر تکوینیه، یه امر وجدانیه، اشتباه کردن، فراموش کردن، این هست. اما این خطا را شارع سبب یا موضوع حکم قرار نداده، یعنی کسی که یه کاری رو انجام میده، مثلا یه کسی زد یه نفر رو کشت اما سهبن، نسیانن، کسی که آدم میکشه باید قصاص بشه. اینجا که میگیم که از امت من خطا برداشته شد، یعنی این کشتنی که خطعی بود و کشتن سبب می شد که قصاص بکنیم، اینجا این کشتن موضوع این حکم نیست. خطا برداشته شد یعنی خطا هست اما خطا موضوع حکم نیست. حکم شرعی این بود که هر که آدم میکشه باید قصاص بشه، این خطا موضوع اون حکم نیست، یعنی حکم قصاص اینجا نمیاد. این چند تا احتمال در معنای این حدیث، تا اینکه حالا بعدن بگوییم که کدام یک از این احتمالات درسته. صلی الله علیه و آله.